بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب الحمدلله و المنه در بحث های فقهی با پشت سر گذاشتن بحث های مهمی از جلد دو کتاب دروس تمهیدیه رسیدیم به در واقع جلد سوم. حالا انشالله فرصتی بشه، فرجه ای باشه که بتونیم بحثای باقی مونده جلد دوم رو تا سر الایقاعات رو بتونیم تکمیل کنیم. علی‌ای حال رسیدیم به جلد سوم کتاب القضا، اولین کتاب از در واقع خدمت شما عرض شود که مطالب جلد سوم که در رابطه با قضاوت. کتاب القضا جایگاهش در ابواب فقهی در کتب مختلف متفاوت بوده. مثلا شما اگر کتاب شریف شرح لمعه رو نگاه کنید، در روضة البهیه فی شرح لمعه دمشقیه نگاه بکنید، کتاب القضا قبل از کتاب متاجر قرار گرفته، قبل از کتاب البیع قرار گرفته. یعنی توی جلد بندی اگه بخوایم حساب بکنیم مثلا جلد دوم میشه. اما تو این کتاب دروس تمهیدیه در ابتدای جلد سوم و بعد از پایان مکاسب به معنای کلی کلمه، مکاسب یعنی معاملات و ایقاعات، اینها قرار گرفته. و مثلا اگر کتاب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی رو نگاه بکنید، ریاض المسائل فی شرح المختصر النافع نگاه بکنید، اونجا مثلا کتاب القضا بعد از پایان کتاب الارث اومده، یعنی بعد از پایان کتاب الارث قبل از شروع در حدود و دیات و قصاص. لذا مثلا اگر خواستید مراجعه کنید به کتاب‌های دیگه برای مطالعات تفصیلی، ممکنه مثلا بر اساس ترتیبی که اینجا در دروس تمهیدیه وجود داره مراجعه کنید، متن نتونید پیدا بکنید. یعنی جایگاه کتاب القضا همون جایگاهی که توی دروس تمهیدیه هست تو اون کتاب مد نظر شما نباشه، لذا باید جداگونه بگردید پیدا بکنید. لذا این مسئله هست. حالا علت این که این جابجایی صورت میگیره، خب بعضی ها علت های ذکر کردن، شاید بعضیش ذوقی باشه اما بعضی از اینها واقعا قابل توجه. علی‌ای حال چون محل بحث ما نیست، من نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم، خیلی هم ثمره نداره. یعنی مثلا ما کتاب القضا رو قبل از متاجر یا مکاسب بیاریم یا بعد از اون بیاریم، یا بعد از کتاب الارث بیاریم یا قبل از کتاب الارث بیاریم، قبل از حدود و دیات بیاریم، اینا خیلی ثمره عملی نداره. شاید ثمره مثلا تبویبی داشته باشه اما ثمره عملی برش مترتب نیست. این نکته. در رابطه با خود قضاوت، خب میدونید که قضاوت در واقع واجبه اما وجوبش در حد وجوب کفایی است. یعنی تا وقتی که من به حل کفایه موجود است، در واقع این وجوب بر ذمه سایر مکلفین سوار نمیشه. اما خب بالاخره باید در واقع من به کفایه موجود بشه دیگه، به هر حال از باب اینکه در واقع یک عده‌ای باید این واجب رو سر دست بگیرن که زمین نمونه. خب این نکته اول. پس قضاوت واجب کفایی است. نکته دوم در رابطه با قضاوت که فرمودن که خب اگر که قضاوت شد واجب کفایی، قاضی به عنوان کسی که حکم صادر میکنه، این حکمش چه ویژگی هایی داره؟ نکته مهمی است. حکم قاضی چه ویژگی هایی داره و چه آثاری داره؟ گفتن که حکم قاضی اولین ویژگی که داره و اولین اثری که بر او بار میشه اینه که این حکم بر تمام کسانی که در واقع مخاطب این حکم هستن و به نحوی ارتباط با این حکم دارن، این حکم نافذه، دارای اثر شرعی است، بر او یک اثر مترتب میشه، حالا هر اثری که باشه مناسب با اون موضوع مسئله و حکمی که متناسب با اون صادر شده. این نکته اول در رابطه با حکم قاضی است. پس بنابراین حکم قاضی اولین اثری که داره این که نفوذ داره، نافذه بر تمام کسانی که به نحوی با اون حکم در ارتباط. نکته بعدی در باب اینه که اگر که حکم قاضی نفوذ داره، سوال بعدی که در قالب اثر دوم میتونیم در واقع ازش یاد بکنیم، آیا نقض حکم قاضی جایز هست یا نه؟ یعنی ما مثلا فرض فرمایید که من با آقای یگانه‌جو در مورد کتاب مثلا فرض بکنید دروس و تمهیدیه‌ای که اینجا وجود داره منازعه داریم، من مدعی هستم که این کتاب برای منه، ایشون نه، میگه که برای من، برای خودش. میریم پیش قاضی، میریم پیش قاضی خدمت آقای رسالت، آقای رسالت شما که قاضی هستی حکم بده. آقای رسالت حکم میده که این کتاب مثلا برای آقای یگانه‌جوه. من از این حکم قطعا ناراحت میشم، برای این که خدمت شما عرض بشود که در واقع این حکم رو نقض بکنم، میرم سراغ یه قاضی دیگه، میرم پیش آقای شعبانی، یا آقای شعبانی قاضی شماره دو، این اتفاق افتاده، شواهد و مدارک منم اینه، شواهد و مدارک آقای یگانه‌جو هم اینه. اگر آقای شعبانی حکم به در واقع ملکیت این کتاب برای من بکنه، این حکم او اعتبار شرعی نداره، چون اون حکم قاضی اول نافذه، امکان و جواز نقضش به واسطه حکم قاضی دیگر وجود نداره. این نکته خیلی مهم است. خب سوال، آیا عدم جواز نقض حکم قاضی اول به صورت مطلقه؟ یعنی در هر شرایطی و در هر در واقع اتفاقی که بیفته حکم قاضی اول نافذ و نقضش جایز نیست؟ گفتن البته به صورت مطلق هم نیست. اگر دقت بفرمایید، حالا انشالله عرض خواهیم کرد، یه سری شروط و صفات در قاضی معتبره، یعنی باید قاضی ما یه سری شروط و صفاتی داشته باشه که اگه اون شروط و صفات در قاضی موجود نباشد قضاوت او محل اشکاله. مثلا باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، باید حالا بر اساس آن چیزی که در متون آمده است باید مرد باشه، باید از جهت تولدش طهارت تولد داشته باشه، عادل باشه، ایمان داشته باشه، مجتهد باشه. برخی هم گفتن که سالا صرف اجتهاد کافی نیست، بلکه باید اعلم هم باشه. خب یه سری شرایط اینجا مطرح کردن. حالا اگر که یه قاضی، دقت بفرمایید، داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره این مسئله که آیا حکم قاضی اول قابلیت نقض دارد یا ندارد. یعنی یه قاضی دومی بیاد حکم قاضی اول رو نقض بکنه. گفتیم که همچین حقی وجود داره، اما با وجود یه سری شرایط نقض حکم قاضی اول ممکنه. از جمله اونها اینه که اگر قاضی اول شروطی که در قضاوت معتبر نداشته باشه، در اون صورت قاضی دوم حکمش ناقض حکم قاضی اول میتونه باشه. یا بعضی وقتا ممکنه که قاضی اول حکمی که صادر کرده این حکمه مخالفت صریح داره، مخالفت صریح داره با آیات و روایاتی که در متن شریعت وجود داره، مخالفت با حکم خدا داره. خب در اون صورت هم حکم قاضی دوم حکم قاضی اول رو نقض میکنه. همین مقدار رو بخونیم. القضاء فی الشریعه صفحه بله محتش بخونم کوتاه خیلی کم
صفحه خدمت شما آره صفحه 11 به این کتاب میشه بعد
القضاء فی الشریعه القضاء واجب کفایی و هو منصب جلیل و خطیر. منصب قضاوت هم منصب خطرناکی است، خطیر است، هم منصب جلیلی است، منصب بزرگی است، این جایگاه بزرگیه، جایگاه کمی نیست. و حکم القاضی نافذ علی الجمیع، این حکم قاضی بر تمام کسانی که با حکم در ارتباطن نفوذ داره. گفته علی الجمیع، نه اینکه مثلا فرض کنید که یه حکمی در دادگاه صادر شده و اصلا من هیچ ارتباطی باهاش ندارم، بر منم نافذه. خب نفوذ باید موضوع داشته باشه دیگه، روشنه دیگه. ولا یجوز و نقضه من قبل قاضی آخر، حکم قاضی اول از قبل قاضی دیگر جایز نیست که نقض بشه، الا مع فرض فقدان الاوله لشروط المعتبره فی القاضی، مگر در صورتی که قاضی اول فاقد باشد نسبت به شروطی که در قاضی معتبر است، یا فرض مخالفت حکم قاضی اول لما، مخالفت با چی؟ لام لما، لام تقویت است، با آن چیزی که ثابت شده است به صورت قطعی از کتاب و سنت شریف، در اون صورتی که در واقع گفتن حکمش نقض بشه. حالا من یه سوال میپرسم، این سوال پروندهش بازه همچنان. میدونید در دستگاه قضا ما یه سازوکاری داریم، وقتی که حکم صادر میشه و قاضی حکم رو صادر میکنه، اگر که در واقع طرفین دعوا، حالا هر کدومشون فرق نمیکنه، احساس بکنن که مثلا اعتراضی نسبت به حکم قاضی دارن، میتونن در واقع دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر تشکیل میدن، درخواست میدن دادگاه تجدید نظر. خب غالب دادگاه های تجدید نظر ذیل این دوتا شرط نیست، یعنی شما وقتی دادگاه تجدید نظر میری، الان اگر کسی رفته باشه توی دادسراها اینها، کسی که دادگاه تجدید نظر میره، ادعاش این نیست که مثلا قاضی شماره یک صفات قضاوت رو نداشته یا حکمش مخالفت صریح با کتاب و سنت داره. او درخواست اینه داره که نظر قاضی اول وتو بشه. درجه میفرمید؟ خب اونجا این چه اتفاقی میفته؟ این مسئله مهمیه، یعنی ما داریم خلاف شریعت عمل میکنیم، یعنی داریم حکم قاضی اول رو، نفوذش رو زیر سوال میبریم. این که میگن حکم قاضی قابلیت نقض نداره، این داریم زیر سوال میبریم. این باید بحثش مفصل بشه، یعنی یه بحث جدید است، موضوعات جدید در ذیل کتاب القضا. اینه بحثم بحثم جانم بفهم
اونجا تجدید نظر به این صورته که حالا به این صورت دیگه آجا مثلا میگه که نه اینکه من حکم قاضی رو نافذ نمیدونم، بلکه ممکنه که آقا از راه قانونی این مثلا یک مجرای دیگه داشته باشه.
بله منم معترفم، منم معترفم که اینه، اما مثلا چیز دیگه است. ما میگیم، ما در فقهمون اینطور میگیم، حکم قاضی ابدیست، حکم قاضی ابدیست، به هیچ وجه نقض نمیشه. و هر طریقی هم میخواید آقا ماسمالی بکنید، آقا توضیح بگید، توجیه بدید، اصلا به هیچ وجه با هیچ توجیهی حکم قاضی نقض نمیشه ابدی. خب خدمت شما عرض شد که اگر که صدا من میاد، اینجا پیام داد که اینترنت شما ناپایدار است، اگر که همچین اتفاقی و همچین حکم بر حکم قاضی وجود داره، خب ما با چه حقی داریم دادگاه تجدید نظر درست میکنیم؟
خب دادگاه تجدید نظر وقتی حکم رو صادر میکنه اون
حکم نقض حکم اوله.
نقض اول باشه اما
باشه همین همین ما اصلا با همین مشکل داریم. ما به ما گفتن که نقض حکم قاضی ممکن نیست، حکم قاضی ابدیه.
خب یعنی خود قاضی نمیتونه حکمش عوض کنه؟ میتونه عوض کنه.
ببین این که خود قاضی میتونه حکمشو عوض بکنه یه مسئله است، اما این که ما داریم چی؟
به تاییدش میرسه زمانی که
نه لزوما اینطور نیست، لزوما اینطور نیست، همیشه اینطور نیست، همیشه اینطور نیست، همیشه اینطور نیست که حکم قاضی دوم تجدید نظر مورد تجدید قاضی اول باشه. مگه اینطوری همیشه؟ اینطور نیست. الان مثلا تو همین دعواهای فوتبالی مثلا طرف مثلا یه باشگاهی شکایت میکنه، یه باشگاه از یه باشگاه دیگه، قاضی اول این رأی میده، اون میبره کمیته استیناف، اونا هم قاضی هم دیگه. آیا کمیته استیناف که مثلا یه رأی میده، اون رأی کمیته استیناف مورد تایید قاضی اوله همیشه؟ نه. در اکثر موارد اینطور نیست. در اکثر موارد با هم مشکل هم دارن، میگن تو بساط ما رو کساد میکنی، حکمی که ما میدیم رو نقض میکنی. خلاصه میخوام بگم این پرونده بازه آقای اخلاقی، باید دربارش صحبت بشه. جاش هم همینجا سا، یعنی همینجا نظرم که از جهت فقهی باید همینجا بحث کنیم، اما الان نه ما مبادیش رو داریم، ما در واقع وارد کار فقهی هنوز به صورت تخصصی و مصطلح نشدیم که داریم، فقط فقه نیمه استدلالی میکنیم. بذاریم باید بحثی بشه پرمش بازه. خب این هم از این مسئله. آقای شرافتمند هم فکر کنم سوال داشت، سوالشو بپرسه دیگه انشالله مرخص بشیم، باقیش انشالله جلسه آینده.
استاد این دوتا استثنایی باز میشه که حکم قاضی دوم حکم قاضی اول رو نقض بکنه، اگر این دوتا شرط یعنی حقیقت باشه، یعنی مثلا شروط رو نداشته باشه قاضی اول، یا حکمش مخالف با کتاب سنته، با این حکم اصلا ناقض نیست که بخواد قاضی دوم نقضش کنه.
نقضش نقض تسامحی میشه دیگه، نقض واقعی. بله احسن دقت کن، نقض واقعی در صورتیه که ما بدون این دوتا شرط بخوایم نقض بکنیم. اما حالا ای حال به هر حال اگر که این دوتا شرط محقق شد دیگه اون حکم اول اعتبار نداره. اگه بخوایم دقیق صحبت بکنیم اینطوری باید بگیم. احسن
حالا حتی اگر قاضی قانونی نباشه این حکم دیگه اجرا نمیشه.
آره دیگه اصلا میگم اعتبار نداره، اعتبار نداره،
اعتبار.
آره اصلا نه هست که هیچ اعتبار
نیازی نیست که قاضی دوم رو رفت دیگه.
نه دیگه فرض اینه که گفتیم قاضی دوم میریم که چون میریم پیش قاضی دوم چون این دوتا شرط یکیش وجود داره یا دوتاش وجود داره مثلا. حضرت جانم بفهم
توی جامعه اسلامی مثلا مثل کشور خودم که جمهوری اسلامیه، الان حاکم شهر نظرش نسبت به قضات دیگه برتر نیست؟
بله یعنی اگر که حالا انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. ما دو نوع قاضی داریم، یک قاضی منصوب از قبل حاکم شهر داریم، یک قاضی تحکیم داریم. حاکم شهر که خودش منصب قضاوت هم دارد، حاکم شهر خودش منصب قضاوت داره، چون بر اساس شریعت مقدس حاکم شهر کسی است که آگاه به احکام فقهی است، او خودش منصب قضاوت و شأنیت قضاوت هم داره. حالا مسئله اینه که اگر که در یه مسئله حاکم شهر حکمی رو صادر کرد که قبلا تو اون مسئله قاضی منصوب از قبل او حکم مخالف او رو صادر کرده بود، آیا حکم حاکم شهر بر حکم قاضی منصوب از قبل خود همون حاکم شهر مقدم میشه یا نه؟ اونجا بحث کردن، در واقع میره بحث ما ذیل اختیارات ولی فقیه. مجموع فهمید که حاکم شهر به جهت ولایتی که داره از باب احکام سلطانیه حکم او مقدمه بر همون حکم قاضی منصوب از طرف خودش، او میشه در واقع ذیل اختیارات حاکم شهر. لذا از دایره بحث قضاوت و جنس بحث قضاوت خارج میشه. درجه فهمیدین؟
بله. یکی هم بین دو نفر که یکی مثلا یک قاضی مجتهده یه قاضی مجتهد نیست، خب الان خیلی از قاضی ما مجتهد نیستن، الان نظر بین مجتهد و غیر مجتهد نمیگم، مجتهد باز بهتر باشه.
بله عرض کردیم انشالله چند صفحه جلوتر، 5-6 صفحه جلوتر، صفحه اشتباه کنم 18 یا 19 توی شروط قاضی میگیم که اصلا جزء شروط اجتهاد است، بلکه بعضی قائل هستن اعلمیت، یعنی صرف اجتهاد هم کافی نیست، یعنی باید اون کسی که میرید پیشش به عنوان قضاوت باید اعلم هم باشه. حالا اینو بعد باز بحث بکنیم، اینا هم بحثای جدیده دیگه. خب الان اگر که واقعا کسی به این نظر رسید که قاضی باید مجتهد باشه، الان اون قاضیایی که ما داریم، حالا اونایی که در واقع کتشلواری نیستن که وضعیتشون کتشلواری هن که وضعیتشون مشخصه، یعنی همشون قطعا همشون مجتهد نیستن، اونایی هم که طلبن و ملبسن قطعا خیلی هاشون ممکنه مجتهد نباشه. خب این وضعیت در واقع چی رو رقم میده، چی کار باید کرد؟ اون وقت قضاوت اینها نفوذ داره از جهت شرعی، آیا معتبر هست یا نه، که اینا میشه بحثای جدید، بحثای یعنی مسائل مستحدثه، مسائل مستحدثه‌ای که مثلا ممکنه حاکم شهر بر اساس فتوای فقهی خودش به این برسه که چون جامعه اسلامی به جهت کثرت دعاوی و نزاع‌های حقوقی دارای قاضی مورد قبول و به اندازه و تعداد نیست، به جهت اقتضای مصلحت جامعه مسلمین و از باب اضطرار بیاد یک حکم ثانوی بیان کنه که مثلا لازم نیست قاضی ما لزوما مجتهد باشه، اما همین که آگاه به مسائل شرعی باشه و بر اساس فتوای من حاکم شرع حکم به رفع خصومت میان طرفین دعوا بکنه، این در واقع شروط قاضی کافیه. این میشه بحث دیگه، این یه بحث ثانویست، حکم اضطراریست، حکم ثانویست، که خب الان تقریبا همچین اتفاقی افتاده. ما به جهت این که قاضی کم داریم و قاضی در واقع مجتهدم که تقریبا خیلی کم داریم، لذا خدمت شما عرض شود که تقریبا این اتفاق داره میفته، او قاضی هایی داریم که اصلا مجتهد نیستن، اما مسائل حقوقی، ریزکاری های مسائل حقوقی، تسلط به قوانین جزایی، اینا همه رو مسلطه، همه رو وارده. این آدم میتونه قضاوت بکنه، اما وقتی قضاوت میکنه دیگه قضاوتش بر اساس اجتهاد خودش نیست، چون مجتهد نیست دیگه، اجتهاد مد نظر توی قضاوت میشه اجتهاد حاکم شهر، یعنی بر اساس نظر خود حاکم شهر میشه، که خب اینها با بعضی از ظرائف و دقایق موجود در روایات و بعضی از ظهورها اینها قابل استیاده، نزد کار فقهی میخواد. روشن شد آقای بقایی؟
بله بله.
سلامت باشید.
خیلی
ممنون. سلامت باشید. آقا موفق باشید. اگر سوالی هست در خدمت
شما هستم.
گروه های بحثی هم اعلام خواهم کرد. براتون می‌نویسم حتما.
الان میتونم تماستون بگیرم؟
آقا ما بریم بعد حاجی مقدمه رو بزنم.
آره آره برید الان فعلا جلسه آقای یگانه‌جو، بعدن الان ان شاء الله.
آره. خب تو اینترنتتون پیام.
باشه. باشه.